سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. هر سلامتی خودتون یه سلام خلیفه.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
همکه انشاءالله خداوند این جلسه نورانی رو محفل از محافل بهش قرار بده و دعای همه دوستان رو که در این جلسه هستن رو به هدف اجابت برسونه به سلامت خلیفه. هر کسی تو جلس اومده یا جلس داره میشنوه یا بعد میشنوه بعد میکنه قبل اینکه صحبت رو استماع کنه و بشنوه به گوشش برسه به گوشه برگوش برسونه یه نیتی برای چه دنیایی چه آخرتی معنی برای خودش داشته باشه و به هدف اجابت خواستن دعا که میتونه بیشتر از یکی هم باشه صحبتان بیشتر به من شما از خدا بخوام که وسیله این بشه که ملائکه الهی در این محافل و محافلی که به نام حضرت سیدی طاهره هست نازل بشن و انسان‌های زمینی رو ملکوتی و آسمانی بکنن اونها رو عرشی بکنن از حجاب‌های جسمانی و ظلمانی و انواع حجاب‌ها خارج بکنن نیت بکنید شادانی اتفاق بیفته همین که ملائکه بیان پایین رو برن خودش بدیم ثمراتش برای کل آدم میرسه و ممکنه از این جلسات اتفاقات خیلی مهمی تو آدم را هم بخوره خلاصه توازن هرگی رو دست کم نگیره تطبرنی حاجت رو تو ذهنتون بیانی حاجتی که استجابت شدنیه و انشالله به واسطه این هوایت ما متصل بشیم به ملائکه عرشی سلام خلیفه‌ام یکی از مطالبی که قبل از اینکه مباحث شب گذشته رو ادامه بدم لازمه در مراسمات حضرت صدیق طاهره داشته باشیم اینه که هرکی در مراسمات حضرت صدیق طاهره حاضر میشه ادبش اینه که احساس کنه که گناهاش از اون چیزی که براش نوشتن بخشیده شده و رابطش با گناهانه قبلیش قطع شده و الان دیگه بناست که یه زندگی جدیدی شروع کنه و یه فضای جدیدی رو تجربه کنه مقدراتش بر اساس اون چیزی که الان فکر میکنه انشاءالله تنظیم میشه پس بنابراین ادب اینه که ما برای حضرت صدیق طاهره شأنه طاهر کردنی رو قائل باشیم که هر کسی با شما مواجه میشه به هر حال به این درجه از طهارت میرسه داشتم فکر میکردم یه مثال براتون بزنم که این رو یه لحظه بتونیم بیشتر باورش کنیم یه موقعی ما بحثمون کشتگی های و کاشتگی های این طرف این طرفه به زمینی بود که خیلی شور بود و خیلی شور بود دیگه مثلا هیچ عاملی نمیتونست اون رو شیرین کنه یه خیلی دغدغه شده بود برمن که آیا اصلا میشه تو این زمینه شور درخت کاش یا نه خب یه راهش اینه که اون درخت هایی که متناسب با شوریه رو بکاریم خب یه جوابه که خب ما قصدمون نبود که این کارو بکنیم یکی از این اساتید به من گفتش که تو بایستی بیایی رابطه گیاه رو با خاک با اون خاک شور قطع کنی تا بتونی اون درخت رو بکاری گفتم یعنی رابطه اونو قطع کنم. گفت که خب مگه نگه اون زن این شوره؟ گفتم چرا؟ گفتی خب اگه شور باشه که درخت توش رویش پیدا نمی‌کنه. تو هم مگه نمی‌خوای درخت بکاری بزن؟ خب باید رابطش رو قطع کنی. گفتم خب چی جوری میشه رابطش رو قطع کن؟ گفت با گلدون، گلدون بزرگ بذار خاک خوب بریم رابطش با اون زمین قطع میشه. توجه از چیز جاده بگفت این مجال مثلا رابطه ما با شوری های قبل اونا قطع میکنه، چون ما رو میبرم چیه گلدون، به گلدون جدید میفرد. کسی نمیگه شما اون زمین شور نیست و کسی نمیگه که شما عقبه خرابی ندارید. طبیعی ولی خب رابطه اون روی چه و اون خاک تغییر پیدا میکن، به همین راحتی میشه پیدا. خوبیه این کار اینه که بعد که رویشه درخت های جدید میاد، اون برگ هایی که میرزه پایین خاک ها شیری میکنه، یعنی رفت رفته رابطه هم یعنی تا میاد این گلدونه ریشش خیلی عمیق بشه، اون خاک هم چی شده؟ به واسطه برگ اون در راه گیاه شیری شده. برحال حالا این جلسات اینطوریه که ما رو رابطه همون رو با اون عقبه خودمون جدا میکنه. حالا بسم الله همه اومدیم تو گلدون، حالا تو گلدون خاکی هم ریخته شده، بعد از این به بعد بشینیم فکر کنیم که چی خواهد کار میکنیم. تصمیمات خوبی بگیم. حالا انشالله امشب هم شب جمعه هست، خیلی مختلفه، میتونیم احیا بگیریم و بعدم بشینه فکر کنه چه کارهایی رو باید مثلا تو ساله آینده انجام بده. کارهایی که بنا هست انجام بدیم تا سال بعد رو تا همین فاطمیه یاد داشت بکن، هر کسی یاد داشت بکن. قاعده حضرت سته طاهرینه که شما بایستی بیش از اون چیزی که نوشتید و عمل کنید، قاعدش نید. یعنی حالا بعضی ها دو برابر اون کار میکنن، بعضی ها سه برابر، بعضی ها چهار برابر، تا بعد ده برابر. یعنی شما یه لیستی دارین بر سال بعد، بر سال بعد خیلی شیعه بایستی ببینیم که نه تنها اونو انجام شده بلکه خیلی جا هم پیش رفت. این قاعده حضرت سته طاهر خیلی حضرت سته طاهر مخلوق عجیبی در این عالم، ببخش من با این تعبیر به کار میدارم مخلوق عجیب، شما شاید این براتون خیلی نامعنیس باشه که این کسی رو من به نام مخلوق، ولی در بین کائنات خیلی مخلوق عجیبی. یعنی شما وقتی اینا توی کل عالم در رده کائنات نگاه میکنیم شیء عجیبی. اون خاصگاه شب قدر، خاصگاه شب قدر یعنی لیلة القدر خیر من الف شب، از اون صادر میشه خاصگاه شب، محل تولد شب یا مخلوق اینطور. البته ما این آره رو نمیفهمیم واقعا، ولی اینطور که اهل بصیرت گفتند یا تو روایات اومده یه همچین دلالتهایی داده شده، چون به هر حال هیچ کدوم از آیات نیست مگر اینکه یه تعبیری داره، یعنی از یه جایی برخواست. تعبیر سوره قدر حضرت صدیقه تا تعبیر سوره قدر حضرت صدیقه تا اون جایی که این سوره از اون برخواست، قبیلن اون جایی که من شده و خواستگاه خوبی، یعنی هر کسی با حضرت صدیقه طاهر باشه مثل این که به یه شب قدر داره نبست. یعنی مثلا ما که البته نمیتونیم بگیم فقط یه محبتی نسبت بهشون داریم، ولی اونی که یه اتصالی برقرار میکنه و حضورشون رو به صورت دائم حس میکنه، یعنی این که هر روزش و هر شبش میشه شب قدر. یعنی اگه مثلا این بنده خدا ایستادم کنه، یعنی ایستاد ایستاد در دست 65 روزی که شب قدر بوده زندگی کرد. یعنی اینو بعد از این محاسباتشو میکنم، یعنی این بیستر در فلان اینجوری زندگی کرد. و خب اینا دیگه چیزایی که در فهمه ما نمیاد، ولی اگه واقعا این حرف درست باشه، چون داشتم امشب فکر میکردم که شاید ما داریم اقرار میکنیم و یه چیزی به ذهنم رسید که حمله بر بی‌ادبی نباشه، ولی حمله بر لتطمئن قلوب هم باشه، که لتطمئن قلوب هم باشه که تو قرآن اجازه داده که بعضی چیز را آدم بخواد به خاطر اینکه اطمینان قلبی پیدا کنه. و اونم اینه که هر کی تو این جلسه این حرفا میشنوه و میخواد اطمینان قلب پیدا کنه، نشونه بگذاره، یه نشونه بگذاره، بگه مثلا اگه این حرف درسته یه اتفاقی بیفته که من اینو بفهمم که با من درست. و هر کی میخواد هر نشونه بگذاره بگذاره، که اگه حضرت صدیق طاهر شب قدره و اگه ما برنامه هامون رو با ایشون ببندیم و با ایشون میزون کنیم و از ایشون بخوایم که شب قدر ما باشن، قاعدتا سال بعد بایستی دو برابر سه برابر بیشتر از اون چیزی که فکر کردیم کار انجام بده باشیم و مقدراتمون به جدید بر اساس یه نظام جدیدی تنظیم شده باشه. اگه واقعا این درسته، یه نشونه، هر چی نشونه بذاره. حالا اون که به بعضی ها نشونه های خیلی ظاهری بگذارن، بگن مثلا ما مثلا فرد شبه های خود هم دعوت رو بکنه خونه شو بذاره پیش میاد یه چیز خیلی بعیدی رو بسنی یعنی یا مثلا مورد اینطوری هدی و حلمون تماسی رسمن گفتن خود اتفاقا برمشه بکشید. خیلی نشونه ها عجیبه. اون هفته بود فکر کنم بزره دوشنبه ایست شنبه بود دوشنبه بود یه هایی به ذهنم رسید که شماره های موبایلم رو پس رو پیش کنم. دیدم یه بند خدایی قبلا برای فرزنده برمندش و سلامتیش از من ازدواج دعا خواسته بود. گفتم همینطور یه پیام بدم دیدم بچهش حالش چطور، همین نمیشتم که بچهش بچهتون حالتون حالش خوب شد. پیام داد یه تلفن کرد که بنده خدا سال پیش رحمت خدا رفت و اتفاقا امروز همین الان سالشه و الان هم سر قبلشه. فکر عجیب بود چرا مثلا بایستی رو بگیم به یکی بگم مثلا تلفن بدن به کسی. اصلا من هم نه اسم بنده خدا رو میشنفتیم چی اصلا هیچ نسبتی الان هم اسمشو اسم بند خدا رو پرسیدم که رحمت خدا رو افتاد اسم اون خانم رو نمیدونم نمیدونم تهران شهرستان افتاد برای میدونم خیلی عجیبه برش شگفت انگیز بود که چی شده که من ایام بعد خودش گفت که این فرزنده نوجوان من یه ارتباط خاصی با حضرت صدیق طاهر داشت و جالبش اینه که هم همه مراسماتش داره میفته توی شهادت و تولد حضرت صدیق طاهر، هم یه سری پیام هایی توی این عالم هست که آدم نمیدونه، ما نمیتونیم در ذهنمون بیاریم که چرا فلان اتفاق برامون میفته یا فلان حادثه برامون میفته، فلان نبی سر داریم، فلان مشکل داریم. ما اینا رو نمیدونیم، ولی فقط میدونیم که خداوند به عنایت غیبی خودش یه شخصیت هایی رو حامی ما قرار داده و ما رو به وسیله اونها اعتبار داده، به ما ارزش داده، ما رو به اون بها داده، به ما نورانیت داده. ما نور از خودمان نیست، ولی میتونیم نور اونها رو بگیریم و در عالم توضیح کنیم، در عالم پخش کنیم. ما وظیفه‌مون اینه که اون نورها رو بگیریم و در عالم پخش کنیم. نشونه گذاشتن برای اطمینان قلب خیلی چیز خوبیه. انشالله دوستان، همه کسایی که اینجا صحبت من میشنوند، نشونه میگیرم. من خودم همیشه نشونه میگیرم، یعنی نشونه هایی رو قرار میدم. نشونه هایی هم که قرار میدم خیلی سنگینه بر خودم، یعنی یه چیزهایی که ممکن اصلا اتفاقا نیفته، ولی هر موقعی که نشونه میگیرم در واقع ما رو یه جوری بوده که شرمنده کردم، ولی از باب امتحان نبوده، از باب اطمینان بوده. انشاءالله خداوند به همه شما عزت و سلامتی و سربلندی بده، به برکت وجود شما اسلام و دین و تمام موارد برقرار. نشونه چی بود؟ آخه کیست خودش انتشان. خب برای سلامت انشالله که به واسطه شما عالم نورانی بشه و سطح خودمون رو انقدر بالا ببینیم که به واسطه ما نورانی شدن عالم اتفاق بیفته. برکت سلامت بر محمد آمین. ازم به حضورتون که داشتم اون بیرون افتاد. ارزم به حضورتون بفرد بله، صدای محیط اگه کمتر شد بشه خیلی خوبه انشالله. حالا اگه یه کاری بکنیم که از همین صدا میگیرن درسته؟ انشالله دیگه تایی کنیم، چون ما رو نمیبینن یه خود اذیت میشن. نشونه یه اونا میتونن دیگه از اولی نشونه ها رو که اذیت نشن مطالب خیلی خوب بفهم. خب ارزم به حضورتون، من خودم یکی از نشونه هایی که بر خودم گرفتم که همیشه دور برم حتما بچه باشه، هرچند یعنی یه همچین قراری دارم که هیچ وقت تو هیچ مجلسی نباشه که من باشم و حرف بزنم و بچه نباشه. چون البته ممکنه شما بگین خب اذیت میکنه، افراد درسته باید مراقبت کرد، ولی خیلی این بچه ها عجیبن و خیلی اینا مایه رحمت و برکتن. ما خیلی چون خودمون آلودگی، من خودم اونجا آلودگی های خودم میدونم، احتیاج دارم به یا افراد طاهری که اونا حتما به اون طهارت اونا تمسک پیدا کن. و همین دلیل چه بس اگه اونا نباشن خیلی بس اصلا جاری نمیشه، نازل نمیشه، اونا مثل آنتن عمل میکن، یعنی اونا هستن میان میرن. زن هزینه سر صدا ممکنه باشه، ولی خیلی جذابه بودن این آور. انشالله شما به دیده خیلی رو برکت نگاه کنید، خیلی براتون جالب میشه. از من حضورتون، ما سبک زندگی حضرت صدیقه طاهر رو مطرح کردیم، منتها یه نکته خیلی مهمی رو من خواهم خدمت دوستان مطرح کنم، به نحوی که ممکنه این صحبتی که من میکنم رو اصلا شما فکر کنین حرفای قبلا رو نشنیدین و فقط همین یه جلسه رو میشنوید و هیچ جلسه دیگه هم نمیشنم، یعنی کاملا احساس شب بعد بهتون دست بده به این نفع که این بحث رو بکنیم در اولین بار و آخرین بار تو زندگی که میخوام بشنمیم و بعد مبنای اون اگه دیدین صحیحه خودتون یه طرح را برنامه بریزید، یعنی انتظار نداشته باشه که شرحی دنبال این کار بیاد مگر اون تفکراتی که خودتون بعدا دنبال این انجام میدید. الحمدلله مطلب اینقدر وسعت داره که شما میتونید ساعتها را راجبش فکر کنید، شبها باش احیا بگیر. این که میگم ساعتها فکر کنید، چون واقعا میگم ساعتها فکر کنید، یعنی از اون چیزایی که هر چیزی دیده نمیشه ساعتها باش فکر کرد. چیزی که آدم خواهد ساعتها باش فکر کنید بایستی قابلیت ساعتها فکر کردن رو داشته باشه. این چیزی که توسط حضرت ستره طاهره بر سبک زندگی از ادعیه روزانه حضرت استخراج میشه، اسمش رو گذاشتم یه نظام در سبک زندگی، یعنی نظام دهی میکنم در سبک زندگی. خودش سبک زندگی نیست، نظام ایجاد میکنه برس، یعنی یه پلپه که نه چندی پلپه از خود سبک زندگی سلام میکنم بفهمید، از خود سبک زندگی چیه؟ قدرتش بیشتر. وقتی میگید نظام تولید میکنه، یعنی شما میتونید بر اساس اون ده ها طرف و پیشنهاد و نظام ریزتر طراحی بکنید، یعنی این خودش هرکی مطلب رو بگیره میتونه بر اساس این طرحای خیلی زیادی بده. اگه خواستیم بعد در نمونه هاشو من خودم که طراحی کردم من مثلا بیشتر استان بهتون نشون میدم که مثلا چجوری میشه این رو تو مرد کودک بود در استان بود تو جاهای مختلف بود، یعنی اینکه دارم میگم کاملا عملیاتی. حضرت صدره طالب ابدایی که تو این نظام کردن اینی که اومدن هر روز هفته را هر روز رو اختصاص دادن به یک موضوع اساسی از سبک زندگی. سبک زندگی که میگیم چرا میگیم؟ یعنی اون چیزی که نمود داره از زندگی، یعنی کاملا عینیه. منظورم از سبک زندگی نه فقط اعتباط نیست، فقط یه باور در سبک میتونه همه روابط انسان رو و همه ارتباطات و قضای انسان همه چیز رو در بر بگیره. به همین دلیل میگن سبک زندگی. هر روز رو اختصاص دادن به یه موضوع اساسی از سبک زندگی. بعد اومدن کاری که کردن اینه که تو همون روز در واقع قاعده یا حاکم بر اون سبک را با بیان دعا تبیین کردن. خیلی این کار عجیبیه، هم بیان دعا داره هم تبیین توشه، یعنی دعا ظاهرم میخونه ولی در واقع داره کلاس درس میره. در واقع اومدن چیکار کردن؟ هر روز هفته رو تبدیل کردن به کلاس درس، یعنی در واقع مدرسه سبک زندگی درست کردن. هرچند من خودم بزرگ دارد این کلام سبک زندگی خوشم نمیاد، چون مطلب هم ممکنه بیاره پایین، خیلی بالاتر از این حرفه، ولی برای که ملموس بشه برای دوستان مجبورم سبک زندگی رو بگم، چون بعض وقتا ما این وقت کلی حرف زدیم خیلی ها حالشون بد میشه، ما بگم میبرد پایین یه مدرسه و کلاس درسش رو گذاشتن روزهای هفته. بعد این روز هفته هم بعد دیگه شناوره دیگه، مثلا از صبح میتونه بخونه، زور میتونه، عصر بخونه، هر موقعی میتونه بخونه، هر موقعی هم خونه اشکالی نداره. ولی نکتش اینه که این موضوعی که از اون سبک زندگی دارن مطرح میکنن، فقط مربوط رو اون روز نیست، مربوط به سبک زندگی، یعنی مثلا کلاس درسه. اون چیزی که مهمه مجموعه این هاست که باید در زندگی و هر روز اتفاق بیفته. در واقع مجموعه یا آنچه که در هفته بیان می شود همان در واقع قواعد زندگی است که در هر لحظه باید چی بشه؟ باید فرد داشته باشه. ولی ابداع حضرت اینه، ابداعشون اینه. تو این وقتی باید ابداع میگم چون اونا فوق ابداعه، ولی باز کلمه ابداع اینکه شما هر روزتون رو از نظر فکری و مطالعاتی روی موضوع تمرکز بده، ولی اون موضوع رو که تمرکز دادی تو هر آن جاری کنی. به من یعنی که مثلا وقتی شنبه شد فقط به بحث رزق توجه کن، مثلا به بقیه مسائل توجه نکن، نه، حیثیت مطالعه و قاعده شناسیش را در این موقع قرار بده که اینا خودش خیلی مهمه در حوزه تعلیمات. خیلی مهمه که شما مطالبی که یاد میگیرین و در واقع فرا میگیرین تک مقصدی باشه. شما اگه میخواست بخواهیم یه نفر یه چیزی یاد بدیم بعد بگیم اینو یاد بگیم برای این، اینم یاد بگیم برای این، خب قاطی میکنه، نمیتونه بفهم. پس اقای استی چکار کنیم؟ مقصدت رو یکی کنی تا بفهم. تعدد مقصد آدم رو به هم میریزه. شما اومده چیکار کرده؟ تک مقصدی کرده. اینا خیلی چیز عجیبی، اینا چه اینایی که علوم روز کم کم داره بهش میرسه، کم کم داره بهش میرسه. خیلی هم تو مقاله ها بعضی ها تو نظریاتشون احساس میکنن چیزای جدید میارن، حرفای نو میزنن، بعضی ها احساس میکنن که واقعا حرف نو زدن، در حالی که این کار توسط اهل بیت بلافظ از سده طاهر، نه این کار کارش مشابه این که زیاده، ولی خب ما نمیشناسیم اینا رو. فقط به این عنوان خوندیم که دعای روز شنبه هست، به این عنوان خوندیم که دعای روز یک شنبه هست، یه فکر نکردیم که این کلاس درسه، این مدرسه هست، این مثلا یه سبک، یه نظام آموزشی پشتشه. هیچ وقت کسی اینو به عنوان یه نظام آموزشی تلقی نکرده و خب اینا اشکالاتی که در کار ما هست. بعضی ها فکر میکنن خب این خیلی دعا سه خطیه، اتفاقا نظام آموزشی به اینه که میزان داده هایی که به افراد میده کم باشه، ولی اون عمقی که در درون فرد ایجاد میکنه زیاد باشه. اینا پس حجم آنچه که فرد میخواند و فرا میگیرد بسیار کم است، ولی عمق اون اصلا قابل مقایسه نیست. شما الان یه دونه از این دعاها رو برداریم، فقط یه دونه شو و اجزایش رو تجزیه و تحلیل کنیم، واژه‌هاش رو استخراج کنیم و یک ماه فقط، حداقل یک ماه فقط روی این دعا کار کنید و فقط راجع به این موضوع کار، هیچ کار دیگه نکنید. اگه ده ها مطلب اگه از توش استخراج نکردیم از چه خواستید به هم بگیم؟ یعنی متمرکز یک ما فقط کارتون این باشه، حجمش خیلی کمه و خب این خلاف اون نظام هایی که حجم اطلاعات زیاده، ولی وقتی این تو فرق میره امکانه این که این بتونه دسته بندی کنه نمیدونم اینا نیست، این سریع میاد تو خودش باز میشه، واژه ها خیلی کوتاه، نظم داره توش، خیلی منظمه، به سرعت به واسطه نظم اون، حتی نظم بیانی اون و کلامی اون در ذهن جایگزین میشه، جایگیر میشه. میشینه تو ذهن. مثلا یه بار دوبار که یه نفری میخونه دیگه حفظش میشه و برش هم جذابه. حتی امکان خوندنش با وزنهای مختلف، شعر خوندنش، سرود کردنش، آواز خوندنش، لحن دادنش، به انواع اقسام حالات امکانش از اینقدر این وضعیت کلام قطعه بندیش مناسبه که شما میتونید به حالت مختلف بخونید. خیلی جالبه که این همین دعاها رو تا همین مجموعه یک شب دادن آقای شیرازی خوند، یک شب دادن آقای کی، آقای موسوی خوند، یک شب دادن اول کی، اولین نفری که دادن آقای فرحمند خوند، هر کدوم هم یه جور خوندن. حالا تازه اگه مثلا همینو شعر و سرودش هم بکنی بدیم به گروه سرود یه جور میخونه، یعنی قدرته چی داره؟ قدرته نزدیک داره. من در حیرت همین یه سطح دعای روزانه حضرت هم چون کلش میشه یه سطح بیشتر هم، یه سطح یه دو سطح بیشتر هست، در حیرت این دعاها. و خدا میدونه هر موقع این میخونم احساس میکنم که برای اولین باره که اینا دارم میخونم و قبلا اصلا نمیشناختمش. خیلی این نظام آموزشی نظام قدریه که متن کوتاه باشه، ولی هر وقت میخونی احساس میکنی که اولین باره داری میخونی. حالا اگه غیر اینه، هر کی خوند و احساس کرد که غیر اینه بگه که نه من ببینید با روش تعمل کنه رو واژه هاش و چیز رو نکته هاش، یعنی که همینطور فقط خوندنش باشه، اونه که تکرار اون در واقع تداعی تکراری بودن نمی کنند. خیلی متن باید قوی باشه که یه همچین اتفاق بیفته. شما یه متن رو یه بار دو بار میخونید دیگه نمیتونید باره سوم چهارم بخونی احساس دلزدگی پیدا کنی. این کلام باید تالی تلیب کلام وحی باشه که یه همچین اتفاقی بیفته براش، که شما هر دفعه میخونی احساس نو بودن و نشاط داشته باشین، یعنی این که شما میتونید هر دفعه با حاشیه ارتباط جدید پیدا کنید. من دو ارتباط امروز دارم یه خود حاشیه میگم به خاطر این که دستم به بعض شما نمیرسه، چون فقط میخوام این رو به عنوانه بذر در وجود شما تبدیل کنم که این رو شما هر جا خواستیم قرار بدیم و برویانید. این بذرش رویاندن نیست، این شما بذرش رو بگیرید. این خصوصیت دعا که شما به شما دو سطح رو به تو میدن، متنش آماده است و همتونم تو همین جلسه میتونیم چیکار کنیم؟ هم آموزش ببینیم و به سرعت تبدیلش کنیم به نظام آموزش، یعنی هم قدرت آموزش دیدنش سریعه و هم قدرت آموزش دادنش فوق العاده. تو نظام آموزشی مهمترین عامل، مهمترین معلف اینه که اون چیزی که آموزش میدن قدرت انتقالش سریع باشه، چابک باشه. تو نباشه که یه زمان طولانی آقا یه دوره یه تدبری ما داریم 10 ساله 20 ساله، یعنی شما تازه اون دوره رو بگذرونیم تا بتونیم یه چیزی بشیم. نه، شما همین جلسه که اومدیم تو همین جلسه دستتون پره و این بذر رو میتونین هر جا خواستین پخش کنین. شما توی کودک، نمیدونم، نوجوان، صدا سیما، نمیدونم، هر جایی خواستیم میتونید بازش کنید و پخشش کنید. این قدرت آموزش دیدنش خیلی سریع و آموزش دادنش اینا جزء محاسن این کاره. خب خیلی خلاصه خدمتتون بگم که روزهای این موضوعاتی که مطرح کردم اینجوریه. من فقط موضوعات میگم، بعد میرم سراغه همین روز دوشنبه ای که دیشب مطرح کردیم. از روز شنبه که شروع میشه که جمعه هم بغل دستشه، بعد این یه خط به این صورت داره، یک شنبه، بعد میشه دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه، چون اینا دور میزنه و حال هفت هست دیگه، همطوری شنبه میشه یک شنبه تا جمعه، همطوری برمیگرد. سلام علیکم. این شنبه رو حضرت اختصاص دادن به موضوع رزق، خیلی موضوع مهمیه در زندگی، اصلا همه حیات انسان مسئله رزق. یک شنبه رو اختصاص دادن به مسئله چی؟ یک شنبه چی بود؟ یادم رفت. رستن به سیر امور، یا بگیم امور و سیرش. به خاطر هم میگن سیر امور، چون شعونم اینجا قرار میگیره که امور سیر پیدا میکنه از شروع و تسلیم به عمل و نتیجه. به این میگیم روز دوشنبه رو قرار دادم به عبادت و اینها، سه‌شنبه بحث ارتباط با دیگرانه، چهارشنبه بحث دشمن شناسی و حفظه، بحث حفظش خیلی مهمه، پنجشنبه من اسمشو نمیدونم قبلا چی گفتم، ولی برنامه ریزیه، اگه با قبلیه یه خود تفاوت داره. یعنی الان به ذهنم میرسی که بیشتر روی برنامه ریزی عالم شدنه، تخصص درست میشه، به سمت تخصص رفتن اشکالات. جمعه میشه مناسک و تقرب های ویژه برای خصف پیامبر و آل پیامبر. این یه مجموعه کاملی از موضوعاته که این موضوعات بایستی تو هر لحظه زندگی انسان باشه. یعنی شما هر لحظه احتیاج به رزق دارین، توی امری هستین، در عبادتین، چون هویت ما اجتماعیه، در ارتباط با دیگرانیم، چون دشمن داریم، احتیاج به حفظ داریم، چون تو حوزه زندگی داریم کار میکنیم، حتما باید برنامه ریزی داشته باشیم، و چون به هر حال صبح و ظهر و عصر و اینا مرتب داریم نماز میخونیم، مناسک داریم، بلخص اهل بیت علیهم السلام کلا انسان را به هویت امتش میشناسن، به هویت جمعش میشناسن، و منسک خیلی موضوع مهمی میشه. حتی نمازها رو میگن، نمازتون رو حتما به جماعت بخونیم، نماز فرادا اصل نیست، استقرار اگر پیش اومد نماز فرادا هر سالی در واقع نماز به صورت جماعت باشه. این مواردیه که غیر این مناسکش که ممکنه زمانهای خاص داره که به صورت روزانه است، ولی بقیهش از رزق گرفته تا بقیهش، اینا در هر لحظه ای با هم اتفاق میفته، یعنی این که جدا باشه. ولی شما روزها رو تخصیص میدین به عنوان این که این روزها شاگردی کنین و راجع به این موضوعات مطالبی در بیارین. خب ببینید، این بحث اول ما، انشالله همه ما متعهد میشیم به برکت این روز و به با بیعت کردنه با حضرت صدیق طاهره، این که ما روزامون رو از این بعد اینطوری قرار میدیم، روز شنبه رو در رابطه با رزقمون فکر میکنیم، مطالعه میکنیم، فکر میکنیم، یک شنبه در مورد امورمون، حالا یا امور همون هفته همون روز، دو شنبه بحث عبادتمون، سه شنبه موضوع ارتباطاتمون فکر میکنیم، نواقصمون رو در میاریم، مطالعاتمون رو میکنیم، روز چهارشنبه بحث حفظ و حراست از خودمون و پنجشنبه بحث برنامه ریزیمون رو و جمعه بحث مناسک و اینکه ما چگونه به طرح رو پیدا کنیم. خدا رحمت کنه شهدا رو همشون رو. خیلی به جمعه علاقه خاصی داشتن به خاطر صلوات هایی که به استودیو جمعه بفرستن، بلخص تحکیل هایی که شده صبح جمعه مثلا تا ظهر صد تا صلوات بفرستین هست در برین ما اصلا بعضیشون منتظر جمعه بودن که جالبه بر من که صبح جمعه باشه تصویف بگیرن صلوات رو بفرستن. این موضوعات اینجوری میشه، ما یه زندگی داریم که هر کی گفت این ابعاد زندگی شما چیست بلافاصله جواب میدیم. هر کسی پرسید شما ابعاد زندگیتون رو توصیف کنید، میگن پیامبر از اون بند خدا پرسید کیفه اصبح، چگونه صبح میکنیم، صبح کردیم. یه موقعی یه کسی امام زمانی یا عالمی یه کسی از شما پرسید که کیفه اصبح، حالا اون بند خدا رو اصبح تو مو بنا من در یقین، شما جوابش بدیم اصبح تو در این حالت که رزقم رو از خدا میخوام، در مورد امورم برنامه‌ریزی دارم، برای عبادتم جوری که حضرت صدیق طاهره میگن فکر میکنم، ارتباط با دیگران هم طبق منشوره حضرت صدیقه گذاشتن و هر تک تک اینا رو میام آقا جون اینا این دو تا صفحه را حفظم از بر اینا حاکم بر زندگی منه، یعنی اینو ما قرار بدیم منشوره این زندگی. این میگن آیین نامه زندگی که چه چیزایی توش حاکمه بنداش میشه این دعاهای روز، بنده یک، بنده دو، بنده سه، تا هفت بند داره و هفت موضوع، هفت بند و هفت موضوع داره که این هفت بند و هفت موضوع بر همه زندگی من چنبره میزنه و سیطره میکنه، سیطره در سیطره میاره. میشه ما یه مطلب دیگری رو این بحثم تموم، مطلب بعدی رو که خدمت دوستان گفتیم ببینید این یه منحنیه رشدی داره، همین هفت همین موضوع در چهار مقطع زندگی قابل بررسیه، یکی دوره طفولیت یعنی همین بحث رزق سیر امور عبادت اینا در دوره طفولیت شکلی داره، در دوره بلوغ یه شکلی داره، در خانواده یه شکل داره و در جامعه و بستر مسئولیت های جامعه یه شکلی داره. یعنی شما میتونید چکار کنید اینا رو قلب بدین تو هر کدوم از اینا بررسیشون کنید، که حالا ما دو روزش این کارو کردیم، امروز میخوام روز دوشنبهش رو با هم این کار بکنم. بس بحث بعدیمون اینه که اینا سبک زندگی درست میکنه، واقعا سبک زندگی درست میکنه، یعنی طفلی که متأثر از این موضوعات، فردی که به بلوغ رسیده متأثر از این موضوعات، خانواده ای که متأثره و یه جامعه ای که یا یه جمعی که متأثره از این موضوعات، اینا خیلی زندگیاشون متفاوت میشه و دیدنیه. من بعضی وقتا برام جالبه که ببینم آیا میتونم آینده پیش بینی کنم، مثلا وقتی امام زمان تشریف بیارن زندگی آدم به چه صورته. مثل این که یک کلیپی پخش شد که یه بنده خدایی مدداریه داره تصور میکنه که قبر حضرت ستر طاهره معلوم شده و برایشون رو مدام چی درست کردن؟ صحن و سوا درست کردن، مدگاهش رو بر اساس اون رو تنظیم کردن. آیا میشه مثلا یه زندگی که متأثر از یه نظام امامت آدم تصور کنه و ببینه اون چه شکلی میشه، مثلا آدمش چه شکلیه؟ این خیلی راحت میتونه اون تصویر رو به ما بده که این آدم این شکلیه. و خوبه آدم تا نتونه آرزو بکنه و نتونه آینده رو ببینه نمیتونه به سمت حرکت کنه. یعنی ما باید اول بتونیم اون ایدئال رو مشاهده کنیم، هرچند خودمون نیستیم، و بعد به سمت حرکت کنیم. بچه‌ای که این دعا رو میخونه یا براش میخونن چه شکلیه؟ آدم بالغ چه شکلیه؟ خانواده چه شکلیه؟ جامعه چه شکلیه؟ هر کدوم چه شکلیه؟ مثلا چه جوری رفتار میکنن؟ قیافه هاشون چه شکلیه؟ این خیلی مهمه که ما بتونیم اینجا تصویر کنیم. شکل و قیافه این آدم ها یه جور خاصیه، رفتارشون یه جور خاصیه. داشتم فکر کردم که یعنی تو مدینه نبودند آدمایی که این سطحی باشند، نبودند، ولی اگه میبودند و از این طور نمیشد، نبودند که این طوری فکر کنند. یعنی تعداد کمی بودند، خیلی کم بود. و فکر میکنم امام زمان منتظر آدم های این شکلیه که قیام کنه، یعنی باید یه تعدادی این شکلی بشن، رقم بشن، قیافه هاشون این شکلی بشن، بلا میشه مدینه. فرق نمی کنه خب امیرالمومنین تنها بود به خاطر اینکه آدم این شکلی نداشت، سبک زندگی این شکلی نداشت. شنبه هاش این طوری باشه، یک شنبه هاش این طوری باشه بشن. اگه بود حتما با علی بود. خیلی این نکته به نظرم کار رو برای ما راحت میکنه، از اینکه اگه یه نفر بگه که من میخوام با امام زمان ارتباط برقرار کنم باید چه شکلی بشم، شما باید نمیگید هدایت بابش بازه. خب این براتون داره میگه دیگه، این شکلی شما اگه نشدیم، اگه با امام زمان ارتباط برقرار نکردی بعد گله کن. ولی اینطوری زندگیت باشه که بلا فاصله راجبه رزق اینجوری فکر کنی، راجبه امور اینجوری فکر کنی. خیلی ساده است. اینا رو نگفتن برای اینکه فقط دعا باشه، اینا رو گفتن برای اینکه انسان ها متصل به امام زمان بشه. خب دعای روز دوشنبه این شد که حضرت فرمودن من از تو قوت در عبادت میخوام، بعد تبصره در کتاب میخوام، فهمه در حکم میخوام، بعد صلوات فرستادن، بعد دعاهاشون از این قسمت دومش به صورت اینکه اینجوری نشه آوردن، قرآن ماهر نباشه، صراط زائل نباشه و پیامبر محمد مبلی نباشه. مائل نباشه یعنی کم خیل نباشه، زائل نباشه یعنی صراط قهر نباشه با ما، ما قهر نباشیم، مولی هم یعنی خوش نکنه ما روش، یعنی ما زندگیمون در مدار این یه سه تا اینجا فهم بند، یه سه تا همینجا فهم بند، اون حالت ایجابی داره و این حالت سلبی داره. در این حال این تفصیل این بالاست. یعنی اگه کسی خواست قوت در عبادت پیدا بکنه، تبصره در کتاب پیدا بکنه و فهم در خود پیدا بکنه، چاره ای نداره مگر اینکه با قرآن یه ارتباط وسیق و محکمی داشته باشه، ارتباط با امام داشته باشه، صراط طبیعه و ولی و ولایت و با شخص پیامبر اعظم رابطه داشته باشه، با خود محمد. تو بعضی وقت وقتی که اسم رسول الله میاد میگن ولی خدا، نه اونجا شخص ایشونه. هر جایی که تو قرآن بخواد موضوع رو تبدیل کنه به ساختار ولایت اسم رسول میاره، ولی وقتی که بخواد با خود پیامبر، شخص پیامبر کار داشته باشه، اسم میاره. خب از ذات همینجا اسم بردن خیلی مهمه، خیلی مهمه که انسان با پیامبر ارتباط داشته باشه، خیلی مهمه. یعنی هرچی من بگم کم گفتم، کسی که ارتباط با پیامبر نداره ولی مؤمن باشه، هرچند مؤمن باشه، شبیه کسایی که توی خونه ای زندگی میکنه که توش نور نیست. مثل این کسی که مثلا خونه یه دفت یه زیر زمینه اجاره کرده، توش نور نمیاد، نور رده. در حال ممکنه با چراغ هم بتونی روشن کنی ولی نور نیست، یعنی طعم نور رو نمیچشه، اون منافع نور رو نداره، اون رنگش پوسته، رنگ پوستش به هر حال زرد میشه. بعد یه مدتی کم بوده کلسیم میگیره، به هر حال مومن هم باشه، هر کی میخواد باشه. مشکل کسانی که در زمان پیامبر بودن و حتی امیرالمومنین رو کنار زدن، مشکلشون با امیرالمومنین نبود، مشکلشون با خود پیامبر. دروغ میگن هر کی بگه ما پیامبر خوب بودیم و با امیرالمومنین دشمن بودیم، دروغ میگه. هر کی میگه دروغ میگه داره چیکار میکنه؟ رد گم میکنه، یعنی داره ظاهر سازی میکنه، منافق بازی در میاره، به خاطر اینکه من متدینم، چون میدونه که دین رو با پیامبر میشناسه. جدا کردن امیرالمومنین از پیامبر که نفس پیامبر بودن، این توطئه بوده که دشمن از زمان خود پیامبر این کار انجام داد، که حالا داستانش مفصله. من خیلی این بحث رسول خدا برم به عنوان یه موضوع اصلی واقعا مطرح کرد، خواهش بدارم که همونطور که قرآن براتون مهم شده، همونطور که امام براتون مهمه و ولایت براتون مهمه، همونطور هم پیامبر براتون مهم باشه و اینا بایستی با هم رشد کنه. یعنی ارتباط با قرآن و صراط و محمد اگر با هم نره، انحراف ایجاد میکنه، یعنی اون نورانیت را فرد نمیتونه به دست بیاره. اون قرآن میخونه آن نمیفهمه، با امام ها جدا میشه، کم کم زاویه پیدا میکنه. این محمدیت محمد خیلی نورانیت داره و کسی قرآن بخونه متوجه میشه که اصلا مثل این که خدا تو قرآن چقدر این شخصیت بزرگ رو ستوده و چقدر بهش ارج نهاده و چقدر براش عظمت قائل شده. اون کسی که اساره همه مردان خوبه، همه مردان و زنان خوبه در عالمه، و تعبیری که تو قرآن براش برایشون مطرح میکنه میگه این سراجه منیره، خورشیده. این خیلی تعبیرش خیلی عجیبه، خورشید. تعبیر خورشید وقتی خدا وصفه یکی رو میکنه میگه خورشید. حالا ما راجع به این بایستی در 4 دوره صحبت کن. ما رسیدیم به من خیلی سریع میگم که انشالله بحث عزاداری هم داشته باشه. خیلی سعی میکنم تو دوره اول که دوره طفولیت در واقع قوت در عبادت و تبصر در کتاب و فهم در حکم طبیعتاً برای کودک محصولش در اختیار کودک قرار میگیره، در واقع محصول این موارد در اختیار کودک قرار میگیره و هر قدر که خانواده ها پدر مادر به موارد سگانه یا موارد نزدیک باشن، دو تا سه تا نزدیک باشن، کودک تیبه ولادت پیدا میکنه، هم از تیبه ولادتش و هم الغای معنویتش، الغا پذیری معنویتش، هم علاقه به عوامل و نواهی پیدا میکنه. شما بچه ها رو وقتی نگاه میکنید میبینید که بعضی هاشون به امر و نهی خدا راغب ترن نسبت به بعضی ها، بعضی ها راغب نیستن، بعضی ها اصلا مثل این که منتظره که یکی امر و نهی الهی بکنه تا انجام بده، بعضی ها خیلی احساس دوری میکنن، دلشون میخواد یه دوری در برن از همون طفولی هم. محصوله یه همچین چیزی رو کودک هست، در واقع اینا تلوع منجر میشه که کودکان از نظر میل به معنویت متنوع بشن. و البته اگه ما قائل به یه هوشی به نام هوش معنوی باشیم قابل سنجشه، هرکی به هر والدینی پدر مادری که این سمت هوش معنوی بچه‌ش کامل واضحه که این ارتباط پیدا میکنه، حتی پدر مادری هم که از این دور بشه به طور طبیعی هوش معنوی بچه در رو به تغییر میکنه. البته این در مورد کودکان ما هرچی میگیم قاعده اقتضائه، یعنی ممکنه یه خانواده باشه خیلی هم به اینا رعایت نکنه ولی بچه چی بشه؟ اهل معنویت بشه. بالعکس ممکنه که خانواده باشه همه اینا رعایت کنه ولی بچه به دلایلی این اتفاق درش نیفته. در واقع هیچ وقت ما نمیتونیم راجع به مبحث انسان بگیم که همه عواملشو میدونیم، بنابراین نمیتونیم کلی بگیم، ولی میتونیم بگیم که مثلا از هر 100 تایی اگه این کارو بکنن 80 تاشون حتما هوش معنویشون بالا میره که این قابل قبوله، در همه عالم قابل قبوله، نوبل وان عامل اثر گذار کمتر از اون هم حساب میکنن، ولی دیگه 80 تا دیگه خیلی دیگه. اگه کسی بگه این کارو رو بکنین از هر 100 تایی 80 تا بچه هوش معنویش بالا میره، کلاشونو میندازن تو آسمون، چون تو نظامات بشری اصلا همچین چیزی وجود نداره که عاملا اینقدر بخواد مؤثر باشه. وقتی میایم توی نظامات شریعت تقریبا همشون یه همچین آماری دارن، یعنی تأثیرات اینطوری دارن. حالا بعضی از آدمایی که بی انصافن به همون یه دونه ای که در میره یا به همون دوتایی که در میره اشاره میکنن، یا به این پدر مادر همه چیز رعایت کردیم دوتا در رفت از ست تا این دوتا در رفت. خب این تو نظامات بشر از این مثلا ست تا 80 تا در میره، حالا این دوتا در رفته سه تا در رفته، تو بایستی این طوری بحث کنی؟ در هر حال اینا دلالت بر اقتضا داره. تو دوره اول به شدت اگر کسی این کارو بکنه بچه قرآن فهم میشه. الان شما میتونی به عنوان جامعه آماری همین مجموعه رو حساب کنی، پدر مادرهایی که سر کلاس ها میان با کسایی که بچه هاشون چیزی، پدر مادرهایی که سر این کلاس ها نمیمدن بعد بیان بچه ها رو در حوزه فهم قرآن آزمایش کنیم، یه سوره برشون بگیم خواهی نداره که، و بعد ببینیم کدوم دو تا از این گروه هوش معنویشون بالاتره. اگه غیر این بود بگیم که غیر اینه. به طور واضح معلومه که بچه ها گیراییشون خیلی زیاده. الان شما نگاه کنین ممکنه بچه ها تو اون اتاق دارن بازی میکنن ولی حواسشون تو این اتاقه. چرا؟ هیچی. الان یکی از این خودشون میاد اینجا مدعی میکنه، الان بناس بیان مدعی کنه، بعد یومی همه اومدن اینجا صرف کشه. اینا کجا بودن؟ خب اینا همینجا بودن، تو همین مجلس بودن، ولی دیدن بس یه خود سطحش برشون بهشون نمیخوره، رفتن اونور دارن، ولی دارن گوش میدن. خیلی وقتا اونا بیشتر از ما گوش میدن. بینید تموم شده بیان. خیلی وقتا مادرها گزارش میدن که این بچه ما تو خونه داره یه همچه حرفایی رو بلند بلندن میگه و اینکه اصلا توی دستم نه. شما فکر کنید ما فقط در حد یه کلاس قرآن داریم تأثیراتش رو میبینیم. اگه کسی با من قربت در عبادت داشته باشه، توسل در کتاب داشته باشه، فهم در حکم داشته باشه و با قرآن اینقدر، یعنی قرآن عملیاتی تو زندگیش پیاده بکنه، خب معلومه دیگه این کودک اختزا پیدا میکنه، اون نیرومند میشه. تو دوره دوم که دوره بلوغه، در واقع بایستی عبادت و کتاب و حکم آموزش داده بشه. پس عبادت کتاب حکم آموزش داده بشه، یعنی در واقع کمک بشه به قوتش و تبصرش و فهمش. حتی فرقی از روی کمک داره. هیچ وقت شما نبایستی فردی که تازه بلوغ پیدا میکنه رو شبیه یه آدم بزرگ حساب کنی. ولی اشتباه ما همینه که وقتی بچه ها به بلوغ برسن همون تکلیف رو که یه آدم بزرگ داره ازش میخواد، در صورت که این هنو نو نحاله، نحالش قوت نگرفته. پس بایستی کمکش کرد. خیلی بحث گفتگو اینجا خیلی مهمه. گفتگو یعنی شما یکی بگید و بذارید اون بگه، بذارید بگه، یه بزنید اون بگه، یه کاری بکنید بذارید اون قوتش استخراج بشه. یعنی بایستی بهش محرک وارد بکنید، به عنوان محرک یه نیروی وارد کنید، تحریکش کنید تا اون قوتش شروع کنه به فعال شدن، تبصرش شروع کنه به فعال شدن، فهمش شروع کنه به فعال شدن. یعنی در واقع با گفتگو، با تحریک، و بایستی از درونم به جوشه. نبایستی حالت تقلید اینجا بایستی کاملا جلوش گرفته بشه به خلاف اینجا. جا هر کاری تقلیدم بکنه اشکال نداره، ولی تو دوره یه بلوغ که رفت دیگه تقلید بیدن باید بیاد رو تشخیصش. نه همون عبادت، یعنی عبادت مثلا شما رو عبادت میدونید، هر کاری رو که شما برای خدا انجام بدید رو میدونید عبادت، بعد این رو القا میکنید. بچه که بالغ میشه داره کم کم متوجه میشه که همه کارش رو میتونه خدایی بکنه، بعد دیگه باش سر گفتگو رو باز میکنم که پسرم دخترم اگه اینو بخوایم برای خدا انجام بدیم چی کار باید بکنیم، بعد اون باید بگه چی کار بکنیم. یکی از مهمترین مشکلاتی که تو دوره بلوغ به بعد هست به نظر من، اگه به من بگن یه دونه آسیب در این دوره بگو چیست، اون آسیبه زمینه، یه دونش نه، که والده قدرت تکلم و گفتگو با فرزندانشون در این دوره از دست میدن، حالا به دلایلی از دست میدم. یکی این که این بنده خدا ترکش شده، حوصله نداره، بعد لجبازه، استقلال طلبه، این ها همش هست بله، ولی والدین بایستی سماجت بکنن بتونن این گفتگو رو ادامه بدن تا این بتونه راه پیدا کنن به وجود. اون میاد چکار میکنه؟ سرد میکنه ارتباط خودش رو با والدین، بعد خودش یه مسیر دیگری رو در واقع تو زندگی شروع میکنه که بعد سعی میکنه خودش رو مخفی کنه و توی کوچه پس کوچه های ذهن و خیالش همطور میره. پدر مادرم دیگه خبر ندارن بهش. یه مرتبه 18 سال که میشه میبینم که این با تعارضات مختلفی روبرو میشن. این کاملا اشتباهه. از اون طرف بعضی ها میان گفت و گو بکنن، یه حوصله بچه رو سر میبرن، اینقدر حرف میزنن، یعنی تو نباید با اون حرف بزنی، اون با تو باید حرف بزنی، تو باید یه کاری بکنی که اون با تو حرف بزنی، تو نباید اون رو نصیحت کنی، یه کاری باید بکنی که اون خودش و تو رو نصیحت کنه و بر اساس نصیحتی که میکنه پاش گیر کنه و توی حرفای خودش متعهد بشه. تو نباید او رو متعهد کنی، باید خودش رو متعهد کنی. تو نباید او رو تنبیه کنی، او باید خودش رو تنبیه کنی. تو نباید او رو تشویق کنی، باید خودش رو تشویق کنی. تشویق تو به اینه که کمکش کنی که او خودش رو تشویق کنی. تنبیه تو به اونه که او خودش رو تنبیه کنه. باید اینقدر باش کشتی بگیری تا متقاعد بشه که این کارش اشتباهه، باید خودش رو تنبیه کنه. این احتیاجی به یه سری پس زمینه داره، همینطوری اتفاق نمیفته. حالا به هر حال این تو دوره بلو تو همه مراحل همینطوره، فرقی نمی کنه، فقط موضوع آتش فرق میکنه. اینجا تو قوت موقع در رز بود و بایستی گفتگو کردی، الان چیه در مورد عبادت و حکمه و در مورد کتابه. تو این کار بایستی شما بچه ها را دست دار کنید و از لحب و لعب جدا کنید. سوره مبارکه لقمان و پندای موعظه های حضرت لقمان مربوطه به این داستان. شما همین الان برید اندرس های لقمان رو بخونید، میبینید در راستای این چقدر هم جالبه، چقدر جالبه. یعنی حضرت لقمان به عنوان حکیم مجموعه از دستورالعمل‌هایی رو به کودک بر مبنای همین قوت در عبادت رو قصد دار شدن به فرزندش بوده که اینا خیلی جالبه، بچه باید قصد پیدا کنه. قصد پیدا کنه یعنی این که بتونه نیت با نیت خودش یک کاری رو بکنه، استقلال داشته باشه برای نیت کردن و کم کم به سمت صبر در اون کار. و این خیلی مهمه که خود پدر مادر دوچار لهو و لعب نباشن و خودشون قصد دار باشن. اگه خودشون تو این زمینه نقص داشته باشن، یعنی همه پدر مادر نتونن مثلا یه کارهای اضافی که دارن رو نکنن، اون خب نمیتونن به بچه بگن اهل لهو و لعب نباشن، خودشون یه کارایی بکنن که اطلاق لحو و لعب بشه، خب نمیتونن یه همچین کار رو در بچه فراهم میکنن. خب شما ممکنه بگید خب این فرزنده بند خود رو بایستی در کجایی موضوع رو جبران کنه؟ خب دیگه بایستی ما رو بیان مساجه کسای دیگه بیان، همین وظایف ماستیه مومنین، بایستی برادری کنن برای پدر مادرهایی که نمیتونن این کار رو بکنن. نمال مومنون اخبه مستاقشیه، شما برادره مومنه دیگه ای هستین که اینو برای بچهش انجام نمیده، شما باید انجام بدید. شما خواهره بودید، شما باید انجام بدید. یه جوره اونو شما باید بکشید. یکی نگه اون جامعه اسلامی میاد برادر سازی میکنه، برادر پدر میشه چی؟ نقش پدر. برادر خواهره مادر میشه نقش مادر. یعنی ما ها میشیم نقشه چیه؟ نقشه پدرانه یه خانواده. خدا میدونه چقدر جمعون رو جمعون به واسطه همین ارتباطات خیلی سوری ظاهری از منجلاب گناه کشته میشه و به این سمت ترکه. خدا میدونه خدا با یه ارتباط خیلی ساده با یه تلفن با یه من کلن راجبه سن بلوغ دختر و پسر خیلی اعتقادی ندارم که سن بلوغشون خیلی تمایز داره. نه البته سن شهریشون سر جای خودشون داره. این بلوغی که ما داریم بگیم بلوغ عرضیه، این بلوغ عرضیه نوعا 11 تا 12 سال چه در پسر و چه در دختر تقریبا همزمان طلوع میکنه با یه خود این طرف این طرف داره. از ما بلوغ عرضی رو در نظر میگیریم، بلوغ جسی رو بلندر میگیریم، میبینیمش بکتر راه تربیتی. به همین دلیل پسرها 15 سال نیست، دخترها هم 9 سال نیست و هم پدر مادر رو میدونن که 9 سال بچه شون همه بچه یه فجر کاذبی داره که تا برسه به 2-3 سال طول میکشه، بعد هم لب نر نزنن به دخترشون، نمازشون رو یه خط در میون میخونن، روزه هاشون یه خط در میون میگن، یه خود با هاشون توی این 3 سال بایستی چکار کنن؟ با مدارا برخورد کنن، احساس نکنن که این حتما حتما به بلوغ کامل رسیده. که بعضی از مراجع هستن برای دختر خانم ها سنه 9 سال رو به این معنا وایل نمیشن، ما کاری نداریم، اونا احکام شرعی هر که به مرجعش بایستی رجوع کنه. ولی بحث بلوغ از 12-13 سالگی شروع میشه و دیگه خطری که جامعه رو الان داره تهدید میکنه و خیلی هم این خطر جدیه، اینه که بلوغ جسمی و جنسی سنش بیفته جلو و بلوغ عقلی بیفته عقب. قاعده بدونیم هر وقت بلوغ جنسی زودتر از بلوغ عقلی صورت بگیره، انحراف در اون فرد 80-90% بالا میره، یعنی از هر 100 تایی 80 تا حتما منحرف میشه. چی شد؟ بالعکسش، اگر بلوغ عقلی به هر لحظه به وسیله قرآن پیش افتاد که امکانش هست، نسبت به بلوغ جسمی یا جنسی بلوغ عقلی جلو افتاد به طور بعد، این آمار عکس شد. یعنی از هر 100 تایی قطعا 80 تاشون به هدایت نزدیکندن، در هیچ حالتی گمراه نمیشه دوتا و به شدت رسانه و فضاهای مجازی و آزاد گذاشتن بچه ها تو سن، تو این سن، سن قبل بلوغ منجر میشه که بلوغ جنسی و جسمی را جلو بندازه. یعنی یه جوری ما داریم خیانت میکنیم به بچه هامون که بعداً باید تو تاریخ بنویسند، بعداً بگن که اینها نفهمیدن که چه بلایی سر بچه هاشون بردن از رو خیر خواهی و از روی خیلی چیزا. بعد و قوانین مملکتشون با اینکه اسلامی بود نفهمیدن، دانشمنداشون خیلی متوجه نشدن و بعدا همه همدیگر رو توبیخ کنن که چرا شما اعتراض نکردید، اون یکی مثل جمعیت، داستان جمعیت چی شد که الان یوهاییش رسیده به این که آقا آی وای ما پیر شدیم و میگن در زمان خودش نباید جلوگیری میشد، این کار اشتباهی بود، بعضی ها موقع ممکن بود داد بزنن ولی خب حرفشون شد نشد. الان هم فضای مجازی اینطوریه، خیلی خیانته کسانی که فضای مجازی را به روی کودکانه زیر بلوغ آزاد میگذارن. حالا ممکنه بگین خب چاره ای نیست، بحث استراره کروناه فلانه. خیلی خوب کرونا وقتی تموم شد یا وقتی دیگه این کار دیگه نکنیم. اینا مواردی هست که بچه ها دیگه نمیتونیم قصد دارش بکنیم. حالا من رو جبه فضای مجازی چند نکته دارم رو جبه همین قصد دار شدن. ببینید هر قد که این موضوع کتاب و حکم و عبادت حتی صورت ظاهر اینها کودک را قصد دار میکنه، فضاهای مجازی و فضاهای غیر این، غیر کتاب، غیر حد، غیر عبادت، فضاهایی که میره به سمت این فرد را از قصد خالی میکنه. مثلا در حالا مثل چیزه دیگه، بچه که یه صفحه براش میذارن هرچی میخواد براش میاد، بعد بهش میگن که پسر جون دختر جون پاشو این دور برد خودتو تمیز کن، اول لندین رو جمع کن بذار اونجا. این فکر میکنه مثل کامپیوتری که باید اینطوری بذاره این بره مثلا سر جاش بشه. بچه هستی هیچ حسی نداره که این بخواد چیکار کنه، در مقدرات خودش دست به کاری ببره و عملی انجام بده. با همین فضا این روش میکنه، میشه 18 سال، میشه 19 سال، بهش میگم برو شغلی انتخاب کن. یه شغلی میخوام که وقتی میزنم مثل این رمز ارزایی که هست همین فقط صرف نام کنم تو بورس میرم تو چیز میرم این همطور فکر بریزه برام همه چی میشه چی؟ تو ذهنش حتی پول در آوردن هم تو کامپیوتر یه شما زحمت هم لازم نیست بکشی، همین فقط صرف نام کن شرکت هرمی، شرکت فلان، رمز ارز، بورس. زمینه کی احیا میکنه؟ خودش احیا میشه. کی اون کارو میکنه؟ کی پول میزنه؟ کی فلان کارو میکنه؟ کارگر از کجا بیارید؟ افغانستان بیارید از کجا بیارید؟ ما شاهانه میخوایم زندگی کنیم، حالا میخوایم دستمون به بیل و به کلنگ و اینطور اصلا ما دستمون کینه برمیداره اصلا یعنی چی حرفا؟ وقتی کسی عادت بکنه با کیبورد و با دستگاه کار کنه دیگه این نمیتونه بیل دستش بگیره که. بعد این خانم نمیتونه آشپزی کنه که، حتما بایستی تلفن بزنه براش غذا بیاره. الان شما آمار بگیریم خیلی از خانمهای نو عروسمون خیلی از آشپزی معمول رو بلد نیستن. این به دلیل این نظاماتی بوده که این کارهای معمولی زندگی رو بلد نیست. حتی خیلی ها در ببخش اینجوری میگم خونه رو نمیتونه مرتب کنه، اصلا ذهنش نمیکشه که مثلا در یه زمانی پنج تا کار با هم ردیف کنه. این ظرف رو که میذاره روی گاز بعدش که کارش تموم میشه بلافاصله لش رو بذاره اونجا، بعد اونم بذاره توی کابینه، ذهنی رو نمیکشه. اونقدر این درهم درهم مجازی. من نمیگم من با فضای مجازی هستم، اما خالصاتی ندارم. اتفاقا محاسن داره که یه ما به ایراج رو شرط میزنیم، ما داریم راجعه به چی دو صحبت میکنیم. یه قضایی که میخوام به کسی در یه دوره ای بدیم، مثل اینه که شما کله پاچه رو برداریم بدیم به نوزاد بگیم خیلی قوت داره. خب قوت داره که این قضای نوزاد که نیست. من که نمیگم این مثلا کله پاچه نیست، من میگم کله پاچه هست. من میگم کله پاچه رو نباید به نوزاد بدیم. من که نمیگم که نه نوزاد رو نمیگم نوزاد نیست، نه کله پاچه رو نمیگم کله پاچه. میگم این دو تا با هم نمیخونه. این طبق قواعدی که تو ساختار وجودی وجود داره این محل قصد سازیه. اگه تو این قصد سازی شما قصد ایجاد نکنی سلول سرطانی رشد پیدا میکنه، خوددانی، یعنی یه کاری میکنی که بچه شروع کنه غیر قصد درش ایجاد بشه، یعنی دلش بخواد یه کاری همینطوری ابداع بشه بدون اینکه زحمتی براش کشیده شد. من برام جالبه و از یه میگم این کاری که میکنی چند ساعت وقت گذاشتی، میگه مثلا این وقت یه کاری رو که مثلا 100 ساعت نتیجه میده میخواد 10 ساعت نتیجه بده. خب نمیشه عزیز دلم، این کار 100 ساعت باید وقت بذاری، تو 10 ساعت وقت گذاشتی. خب این عادت کرده، این نظامی که فکرش توی مجازیه، فکر میکنه بایستی دست به هرچی میذاره ترا بشه. اونایی که ابداع کردن این صنعتا رو خودشون میدونستن و خودشون میدونن و پرهیزهای لازم رو خودشون میکنن، ولی وای به گرفتارانی مثل ما که از محصولات اونا داریم استفاده میکنیم بدون اینکه هیچ حساب کتاب نداشته باشیم. به هر حال اینا این قصد رو ایجاد میکنه تو دوره خانواده. چیزی که خیلی مهمه بفهم توی بحث خانواده، اون چیزی که اینا مهمه اینه که افراد، هر یک افراد خانواده، هر یک به صورت مستقل بدون اینکه به دیگری کاری داشته باشن. یعنی چی کاری داشته باشن؟ یعنی قوت در عبادت خودشون، توسل در کتاب، فهم در حکمشون رو وابسته کنن به دیگری. وابسته کردن نداره. بسم الله تو بزن برو جلو. نمیتونی بگی من با همین کار رو بیا بکنیم. هر کدوم با استیچ کار کنن در نهایت دقت به موارد یاد شده چی بشه؟ التزام داشته باشه. نباید با هم، نباید مقایسه هم با هم مقایسه صورت بگیره. ببین در این مورد تو نمیتونی بگی چون شوهرن یا چون همسرن قوت در عبادت نداره پس منم ندارم، چون نمازش قضا میشه نماز منم باید قضا بشه. خب چه خبر این؟ و شدیدن انسان ها توی این بخش گول میخورن، یعنی پای هم میسوزند، در حالی که اصلا دیگه خانواده بناش نیست. بناش اینه که هر کسی با دیگری تو این حوزه قوی بشه. رایش هم اینه که هر که خودش رو تربیت کنه اون به طور طبیعی بعد 2 سال، 3 سال، 10 سال، 50 سال وقتی تو قوی شد اون بند خدا هم قوی میشه. تو کاری نداشته باشه. بحثم سر اینه که محیط رو آماده نکنه، بلکه باید هر کسی برای این موضوع دیگری رو آماده کنه. یعنی چه اشکال داره آقایون بگن که ما یه روز رو ترمیان شما برو کلاس قرآن، خانم برو کلاس قرآن، شما ما بچه رو نگه میداریم. چرا باید که همیشه خانم و بچه نگه دارن کلاس نرن؟ نمیدونم از اون طرف چه اشکال داره که آقای خود دیر بیاد برای یک کلاس قرآن، یک کلاس اخلاق، یک کلاسی توی این حوزه داره؟ چرا باید صد راهش بشه بگی که تو همینطوری روزا دیر میای، حالا یه جلسه هم که بخوای بری بعدش هم ساعت 12 شب میای، یه چی برای ما میمونه؟ بند خدا رو بذار بره اقلا یه دوتا حرف بشنم به نفع خودته، بعدا در واقع عوایدش به خودت میرسه. بند خدا کم میاره تو زندگی. هر کس برای دیگری زمینه ایجاد کنه، بعدا حسد نکنه. خیلی تو این حوزه حسد وجود داره، حسدهای مخفی، حسدهای مخفی تو این حوزه. من میبینم بند خدا روش کرده، میگم چرا خب من باید روش نکنم، چرا من باید روش بکنم؟ و تو دوره مسئولیت اینه که بایستی زمینه های اینها رو در جامعه ایجاد کرد. زمینه های مثلا قوت در عبادت اینی که شما یک کاری بکنید که مردم تلقیشون از عبادت فقط نماز و روزه نباشه، حتی بچه داری رو هم عبادت بدونن، تلقیشون از عبادت فقط خواسته یک کار خاص نباشه. این رو فضا رو باز کنیم، القا کنیم. زمینه های لازم برای موارد یاد شده فراهم بشه. مسجد ها بایستی محل عبادت باشن، ولی مجموعه عبادت، نه فقط یه عبادت. انگار اینا چیکار کنه؟ بازش بله، این میره به سمت این که فضا باز بشه، لبینه ها تسهیل بشه. خب انشالله که خداوند به حق حضرت ستره طاهره که سیدت و نسای آدمی را این وست برای ما کافیه که به ایشون انتظار داشته باشیم، برای که انشالله ما طاهر بشیم، پاک بشیم، شب قدرمون باشه و منشور زندگی اون ترده زندگی حضرت زهرا باشه، بعد بتونیم سرمون رو بلند بکنیم بگیم ما هم جز شیعیان ایشون هستیم به صلوات خط بفرماییم.
آمین.